بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره دلالت اشاره بود. آقای غزالی تو کتاب المستصفا که یک کتاب اصولیه و همینطور آمودی تو کتاب الاحکام، اینها وقتی دلالت اشاره را مطرح کرده اند مثال زدند به این آیه شریفه قرآن، گفتند دلالت اشاره مثل این آیه تو سوره بقره می‌فرماید که اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. آیه شریفه 187 سوره بقره. این آیه شریفه می‌فرماید که در شب ماه رمضان هم بستر شدن با همسر جایزه. خب این معنای آیه حلال شده برای شما در شب روزه، در شب ماه رمضان، الرفث الی نسائکم. دلالت اشاره این میشد که آیا از این آیه استفاده میشود که مثلا 5 دقیقه قبل از اذان صبح شب ماه رمضان کسی میتونه الرفث الی نسائکم را انجام بده؟ و اگر من انجام بده قطعا دیگه به غسل نمیرسه و وارد روز ماه رمضان میشود در حالی که غسل گردنشه و روزش صحیحه یا روزش باطله و اصلا این کار جایز بوده انجام بده یا نه، و اگرم جایز بوده روزش صحیحه یا روزش باطله. کسی که میدونه فرصت نداره که غسل بکنه میتونه الرفث الی نسائکم را انجام بده یا نه؟ غزالی و آمودی میگن که این میشه دلالت اشاره ها، که قطعا آیه در مقام این نیست که روزه چنین شخصی فردا درسته یا درست نه. آیه اصلا موضوعش این نیست، بحثش این، فقط آیه میخواد بفرماید در شب رمضان این کار جایزه، 5 دقیقه قبل از اذان صبح هم شب رمضانه، اون موقع هم شب رمضانه دیگه، و در شب رمضان جایز است، پس این جایزه. اگر که جایز بوده کار خلافی نکرده، پس وارد روزم که میشه با حالت جنابت روزش هم میشه صحیح. اینها این مثالو زده اند برای دلالت اشاره. دلالت اشاره میگفتیم اینه دیگه، یعنی چیزی که از کلام، چیزی که از کلام فهمیده میشود و مقصود متکلم هم نیست. الان این مطلب از این آیه استفاده میشود که تو آخرین لحظه این کار جایزه، این استفاده میشه، در حالی که بحث آیه این نیست که حالا جایز است یا جایز نیست و روزش صحیحه یا روزش صحیح نیست. این حرف این دو نفر، حالا اینکه این حرف آیا صحیحه یا نه، یا اینکه اینجا قرینه عقلی داریم بر تخصیص، قرینه عقلی هم مثل مخصص متصل به کلامه، بلذا این که می‌فرماید در شب جایزه، این شب اون آخری لحظه رو نمیگیره به خاطر قرینه عقلی. حالا ایناش دیگه میشه بحثای فقهی دیگه، بحث اصولی نیست، ولی حالا مقصود این بود که مثالی برای دلالت اشاره رو این دو نفر اینجوری مثال زدند. خب اما حالا توضیح دلالت، که دلالت اشاره از قدیم دلالت رو اینجوری تعریف کردن، گفتن که دلالت یعنی کون و شیء به حیثو یلزمو من الام من العلم بهی العلم به شیء آخر. دلالت یعنی که یه چیزی طوریه که اگه من این را بفهمم یه چیز دیگه میفهمم. تابلوی راهنمایی را اگر اینو بفهمم یعنی چی؟ میفهمم که یعنی اینجا توقف ممنوعه. اینو میگن دلالت. از قدیم تو کتاب‌های منطق اینجوری دلالت رو تعریف کردن. بعد میگن اون شیء اولی میشه دال، شیء دوم میشه مدلول. کون و شیء، این شیء میشه دال. به حیث و یفهم و منه یا یلزم و من العلم بهی العلم و به شیء آخر، این شیء آخر یعنی مدلول. ابن سینا تو بعضی از کتاب‌هاش گفته دلالت یعنی فهم، در حالی که دیگران گفته بودن دلالت یعنی کون و شی به حیث و یلزم و فلان اینا. ابن سینا دلالت رو معنا کرده فهم. بعضی از کتابایی که شرح کتابای ابن سیناست اینها گفتند که مراد ابن سینا از فهم افهامه نه فهم. فهمیدن دلالت نیست، فهماندن دلالته. اگر که ما بگیم دلالت یعنی فهم میشه کار شنونده، اما اگر بگوییم دلالت یعنی افهام یعنی کار متکلم، کار متکلم. حالا میخوام هم اینو توضیح بدم که دلالت یعنی چی و کدام یک از این تعریف ها درسته. این فراوان تو زبان ما یا تو کتابمون به کار میره که دلالت را، دلالت را صفت شیء قرار میدیم. مثلا خیلی تو این کتابای منطق و اصول فقه و حتی فقه خیلی زیاد میگن دلالت لفظ، دلالت مطابقه، دلالت فلان، دلالت فلان. یعنی دلالت را صفت لفظ یا صفت شیء. مثلا میگیم این تابلو دلالت بر فلان چیز دارد، دلالت را صفت شیء قرار میدیم. در حالی که ابن سینا دلالت را صفت شخص قرار میده نه صفت شیء. دلالت اینه که متکلم چجوری بفهماند، اینکه یه چیزی را بفهمانه، اینو میگن دال. و دلالت هم کار متکلمه. به عبارت دیگه ابن سینا میگه دلالت کار انسان است، دیگران میخوان بگن که دلالت صفت شیء نه صفت انسان. یعنی دوتاش نه، هر دوتاش که نیست. بعضی وقتا مثلا شما یه چیزی رو که کسی هم هدفی قصدی هم نداشته، هم داشته بازی میکرده یه کاری کرده، میفرمایید این دلالت دارد بر فلان، میگوییم یه جو چیزی رو. خب همین دیگه، خب پس معلومش کار، خب همین دیگه پس کار دو نفر نیست دیگه، پس کار دوتاشون نیست. حال مرسم. بین تو منطق وقتی که صدق و کذب رو میخوان تعریف بکنند، یا اونجایی که عقد را یا قضیه را یا مثلا خبر رو تو منطق میخوان تعریف کنند گاهی اینجوری تعریف میکنند، میگن که خبر یا تصدیق یعنی کلامی که قولون یحتمل و صدق و کذب. ببینید الان صدق و کذب و صفت چی قرار میدند؟ قول، قولون یحتمل و صدق و کذب. پس صدق و کذب صفت چیه؟ قول. بعضی کتابو اینجوری میگن، میگن که تصدیق یعنی قولون یحتمل ان یقال لقائله انه صادق او کاذب. تصدیق اون قولیه که گویندش رو میشه بگی صادق یا کاذب. یعنی صدق و کذب صفتش که قائل، شخص متکلم. پس بعضی ها صدق و کذب و صفت شیء یا کلام میدونن، بعضی ها صدق و کذب و صفت متکلم میدونند نه صفت کلام. هر کس جنبه های معنوی و جنبه های انسانی و اینجور چیزا برش مهم باشه، این دومی را میگه، میگه صدق و کذب اونه که گویندش صادقه یا کاذبه. هر کسی که به مسائل انسانی و جنبه های معنوی اینا توجه نداره، میگه قولی که یحتمل و صدقه و کذب. تفاوتش تو این است. نه یا اینه یا اونه دیگه یکیش. اینن همین حرفا، همینی که تو صدق و کذب گفتم، توی بحث دلالته. یعنی کسی که به مسائل معنوی میپردازه این میگوید که میگوید که دلالت اینه که افهام متکلم یا فهم سامع، یعنی میاردش رو آدم. کسی که به مسائل انسانی کار نداره، بحث معمولی داره میکنه، میگه آدم و غیر آدم که فرق نمیکنه. دلالت یعنی چی؟ کون و شی به حیث و فلان. این تفاوتش تو اینها. ها و مطلب و درستش هم خب همینه که ابن سینا گفته ها، یعنی به هر حال مسائل انسانی رو باید توی این مباحث لحاظ بکنیم. بله، اگر که شما یه وقت خواستید فیزیک و شیمی و اون علم ها را بخونید، اونجا بفرمایید دلالت کون و شی فلان. اما اگر که بحث نمیدونم اخلاقیه، بحث معنویه، بحث حقوقه، بحث هنره، تو اینجور چیزاست، بگویید که متکلم چه میگوید، شنونده چه میفهمد. اینا ملاک. این مثالی که چند بار تالو گفتم، این عکسی که آقای فرشتیان کشیده بعد از ظهر عاشورا، اسب امام حسین علیه السلام اومده به خیمه، این عکس این نشون میده که اسب داره گریه میکنه، اشک تو چشمش. اگه مسائل انسانی باشه خیلی عکس زیباییه، خیلی خوبه. اگه مسائل فیزیک و شیمی باشه، دو فیزیکی و نمیدونم کاری به معنوی و نداشته بشه، جوابش اینه که اصلا عکس اسب که گریه نمیکنه که بخوای اشک تو چشمش باشه. یعنی با لحاظ انسانی به این عکس نگاه میکنید، راست عین واقعیت. به لحاظ معمولی نگاه کنید، همش دروغه. خب این راجع به خود دلالت. نکته دیگه هم راجع به دلالت اینه که اگر یک چیزی قرینه نشانه بر چیز دیگر بود، اما من نفهمیدم، اما قرینه هستا، اما من نفهمیدم این قرینه رو. آیا اون شی میتونیم بهش بگیم دلیل و نشانه هست یا نمیتونیم بگیم نشانه است؟ اگر یک چیزی دلیل بود اما من دلیل بودنشو نفهمیدم، مثلا فرض کنید حدیث قدیر تو فلان کتاب هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله، دلالتش هم خیلی واضحه، یه سنی هم میگه مثلا اون کتابو تاله ندیدم، این دلیل میشه یا نه؟ دلیل وقتی دلیل است که کسی اون دلیل بودن را هم بفهمد، یا دلیل دلیله ولی اون که کسی نفهمه؟ دلیل دلیله، دلیل صحیحه، اما کسی حالا نخونده مطالعه نکرده. دلالت دلالتش باید بالفعل باشه یا اینکه بالقوه یا شأنیت دلالت داشته باشه، همین کافیه. ظاهرا لازم نیست که تو دلیل بالفعل یک چیزی دلالت بکند بر چیزی، بلکه قابلیت دلالت رو داشته باشه کفایت میکنه که بگیم این دلیله. مثلا هزاران چیز تو فلان کتاب ها دلیل بر فلان مطالب هست، منم روحم از اون چیزا خبر نداره، ولی اونا دلیل هستند، ولی این که من نخوندم نمیدونم. خب این تا اینجا توضیح کلمه دلالت. بعد تو منطق می اومدن می گفتن که دلالت بر شش قسمه. دلالت یا لفظیه یا غیر لفظی، به هر سه تاشم، به هر دو تاشم، یا دلالت وضعیه است، یا دلالت طبیعیه، و یا دلالت عقلیه، میشه شش تا. و اون وقت ما حالا میخواییم بحث بکنیم از دلالت اشاره، بعد میگیم دلالت اشاره هم دلالت لفظیه هست هم دلالت غیر لفظیه. اینا چیزایی که تو منطق میگن. اولا تو منطق این که میگن که دلالت یا لفظیه وضعیه یا طبیعیه یا عقلی، این سه قسم، وضعیه لفظی یا طبیعی یا لفظی، مثل همین کلماتی که به کار میبریم. طبیعی هم میگفته اوه اوه دلالت میکنه بر درد سینه، نبض دلالت میکنه نمیدونم بر سردرد، دلالت عقلی هم دلالت دود بر آتش. اینا رو تو المنطق مثلا میگو. خب این اولا جوابش اینه که دلالت طبیعی یه قسمی در مقابل لفظی و عقلی نیست، طبیعی هم همون عقلیه. اینجوری نیست که بگیم که دلالت بر سه قسمه، یا لفظی وضعیه یا مثلا لفظی طبیعیه یا لفظی عقلیه، یا اینکه مثلا غیر لفظی طبیعی یا غیر لفظی مثلا عقلی. ببینی این اوه اوه که میگفتن دلالت طبیعی است، و اوه اوه هم لفظه، نبض دلالت طبیعی است و غیر لفظی، اینه هیچ کدامش طبیعی نیست، اینه همون دلالت عقلیه. اوه اوه دلالت میکند، این یک معلولیه که دلالت میکنه بر درد سینه. دلالت معلول بر علت دلالت عقلی است نه طبیعی. نبض تند میزنه یا تند نمیزنه، این یک اثره، یک معلوله، دلالت میکنه بر علت خودش. معلول دلالت میکنه بر علت، علتش اینه که آقا مریضه یا سالمه. پس دلالت طبیعی که خودش اصلا از اقسام دلالت عقلیه است، یه مطلب که شش قسم پس نمیشه، میشه چهار قسم. و مطلب دیگر اینه که دلالت همون لفظیه، اینم باز یه نوعی دلالت عقلیه، طبیعیم عقلیه، عقلیم عقلیه. تفاوت این سه تا دلالت در اینه که یه مرتبه عقل بدون استعانت از چیزی چیز دیگری را میفهمد، یعنی عقل خودش باشد و خودش یه مطلبی رو میفهمه، اینو میگیم دلالت عقلی. یه مرتبه عقل احتیاج داره به یه مقدمه دیگری، مثلا فرض کنید من با یه کلمه را از شما بشنوم تا وقت بگم این بر چی دلالت میکنه. این که یک لفظی رو باید بشنوم بعد بگم که این لفظ بر چی دلالت میکرد، این نمیشه دلالت لفظیه، این همون دلالت عقلیست ولی یک مقدمه اش غیر عقلیست. یا مثلا فرض کنید تابلوی راهنمایی، این تابلو رو که نگاه بکنیم معنیش اینه که یعنی توقف ممنوع. این که توقف ممنوع و از این تابلو میفهمیم توقف ممنوع یه امر عقلیه، اما این امر عقلی احتیاج داره به یک مقدمه غیر عقلی. مقدمه غیر عقلیش اینه که مثلا من چشمم این تابلو رو ببینه، تو لفظم باید گوشم بشنود. اینکه مثلا تو منطق مثال میزدن دلالت عقلی رو، مثلا میگفتن که دلالت دود بر آتش، این دلالت دود بر آتش یه الان دلالت عقلیه ولی یه مقدمه غیر عقلی هم داره. مقدمه غیر عقلیش اینه که باید ببینم دودو تا بگم که دلالت داره بر آتش دیگه، ای کور باشم که دود دلالت بر آتش نداره که. یا مثلا فرض کنید که توی منطق دلالت عقلی رو که مثال میزدند، مثلا میگفتن دلالت این که یه نفر از پشت دیوار داره حرف میزنه، ما میفهمیم یه آدمی پس اونجا هست، یا یه نفر داره حرف میزنه از صداش میگیم که پس این اصفهانیه، این لهجهش لهجه اصفهانیه، لهجهش مثلا فرض کنید مشهدیه. اینو میگن دلالت لفظیه عقلیه. این که لفظی عقلی یعنی دلالت عقلی است اما یک مقدمه غیر عقلی داره. خب اگر که اینجوری باشه پس باید بگیم این که تو منطق میگوین دلالت شش قسمه اینا درست نیست. اولا دلالت طبیعی نداریم، چه لفظیش چه غیر لفظی، اونا همه دلالت عقلی است. ثانیاً این که دلالت لفظیه هم نداریم، تمام دلالت ها دلالت های عقلی هستند، فقط دلالت ها احتیاج دارند به یک مقدماتی، گاهی اون مقدمه لفظه، گاهی سماع لفظه، گاهی رؤیت یک تابلوه، گاهی همون عقود و نصب که تو منطق میگفتند، گاهی هم یک مقدمه عقلیست و مقدمه بعدی هم عقلیست، این میشه وقت دلالت عقلی محض. بنابراین تمام دلالت ها دلالت منحصر به فرد دلالت عقلیست، همین یه دونه دلالت بیشتر نداریم و این دلالت مربوط به متکلم است نه مربوط به شیء. و صلی الله علیه.